خب دوستان عزیز، از شما عزیزان دعوت میکنم که با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه امشب بدون خط خوردگی.
خودی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی،
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. دلایل نمایندگان مجلس برای افزایش مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در کشور. موانع ساختاری و قانونی جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور. موفقیت‌های جدید ارتش سوریه در مقابله با تروریست‌ها. سفر وزیر خارجه هند به تهران و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. و اما دعوت میکنم در ابتدای برنامه بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. رئیس مجلس شورای اسلامی اعمال تحریم ها را عامل فعالتر شدن حوزه صنعت کشور دانست. علی لاریجانی در مراسم افتتاح اولین نمایشگاه صنعت ورزش و تجهیزات ساخت ایران درباره اهمیت برگزاری نمایشگاه با توجه به قرار داشتن لایحه اهداف و وظایف وزارت ورزش جوانان در دستور کار خانه ملت گفت برگزاری نمایشگاه خرسند کننده است، زیرا نشان می‌دهد صنعتگران توانستند تقریبا اکثر نیازهای ورزشکاران از انواع بازی‌های مختلف را از طریق تولیدات داخلی همچون تولید چمن مصنوعی، وسایل وزنه‌برداری و توپ‌های مختلف تأمین کنند که بیانگر ایجاد قابلیت خوبی در بخش صنعت است. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد بیشتر تولید کنندگان در این نمایشگاه به این نکته اشاره کردند که وضعیت اقتصادی آنها از زمان اعمال تحریم ها بهبود یافته است، چرا که همه به استفاده از تولیدات داخلی روی آوردند. ساعت 19:05 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو همراهی بفرمایید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع پیشنهاد ایران برای ایجاد یک ارز مجازی برای مبادلات مالی در جهان اسلام که از جمله پیشنهادات آقای رئیس جمهور در سفر اخیرشون به کوالالامپور پایتخت مالزی بود که در نشست سران برخی از کشورهای اسلامی آقای روحانی حضور یافتند و این مسئله رو در اونجا مطرح کردند. آقای دکتر وهاب قلیچ کارشناس مسائل اقتصادی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند تا بیشتر راجع به این پیشنهاد صحبت بکنیم. جناب قلیچ سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون دارم.
متشکرم، ممنونم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر قلیچ، از نگاه شما چقدر موضوع در واقع به کارگیری ارز مجازی در مبادلات بین کشورهای اسلامی با توجه به زیرساخت‌های فعلی قابلیت عملیاتی شدن داره؟
عرضم به خدمت شما که ببینید، ما بحث ابتدایی که قبل از بحث رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال داشتیم، بحث پیمان‌های پولی بود که نیاز داشت که ما رو از اقتصاد ما رو از تحت سلطه دلار یا ارزهای جهان روایی که برای ما در مواقع تحریم مشکل ساز هستن نجات بده یا دور کنه. اما پیمان‌های پولی به هر حال چون روی ارزهای بومی و ملی بسته میشد، به هر حال مشکلاتی داشت و مورد استقبال قرار نمیگیره.
بله.
موردی که اینجا وجود داره و ممکنه حالا یه خلط مبحثی هم وجود داشته باشه اینه که ما باید بین ارزهای دیجیتال و ارزهای رمز و نگاری شده تفاوت قائل بشیم. اونم اینه که دیجیتال کارنسی با کریپتوکارنسی تفاوت‌هایی داره. ببینید، ما اگر می‌خوایم بر روی بحث بلاک چین متمرکز بشیم و از ویژگی‌های استفاده کنیم، از ارزهای استفاده کنیم که قابلیت تحریم شدنشون به حداقل برسه، نیاز داریم از کریپتوکارنسی‌ها استفاده کنیم.
بله.
یعنی از ارزهای رمزنگاری شده که اینها معمولاً تحت سلطه دولت‌ها یا تحت هدایت و نظارت دولت‌ها و هیچ مرکز متمرکزی نیستن. مثلا یکی از ویژگی‌های این رمز ارزها اینه که متمرکز نیستن، یعنی نمیتونن تحت نظارت بانک مرکزی یا دولت‌های خاصی باشن. اون چیزی که ظاهرا مد نظر بوده و صحبت شده بس ارزهای دیجیتال هستش، نه رمز ارز. ارزهای دیجیتال بله تحت کنترل میتونن باشن، ارزهای دیجیتالی که توسط بانک‌های مرکزی ممکنه صادر بشن، اینها همه وجود داره و میتونه تا یه حدی ما رو به اون بحث پیمان‌های پولی که مشکل داشتیم رو یک پول ملی بخوایم پک کنیم یا متمرکز بشیم، از اون نجات میده و ما میتونیم پیمان‌های پولی رو بحث ارزهای دیجیتال داشته باشیم.
بله.
اما نکته‌ای که باید دقت بشه اینه که ارزهای دیجیتال خیلی از خواص رمز ارزها یا کریپتوکارنسی ها رو ندارن. به هر حال همونطور که مستحضر هستید، ارزهای دیجیتال متمرکز هستن، در صورتی که یکی از خصلت‌های رمز ارزها یا کریپتوکارنسی اینه که متمرکز نباشن، تحت نظارت جای خاصی نباشن و این باعث میشه که اون فرار از بحث تحریم‌ها یا خیلی از خواص و ویژگی‌های خوبی که رمز ارزهای جهان روا در دنیا دارن و ما نتونیم از طریق ارزهای دیجیتال پیاده سازی کنیم یا بهش اعتماد کنیم و بهش دسترسی داشته باشیم. در مجموع استفاده از ارزهای دیجیتالی که حالا بانک‌های مرکزی یه سری از کشورهای اسلامی مثل ترکیه و قطر و مالزی و اینها بخوام با هم یک پیمان پولی بر اساس ارزهای دیجیتال منعقد کنن، مزایایی داره. به هر حال پیگیری منافع مشترک کشورها رو داره، ارتباط این کشورها از لحاظ مالی و اینکه یه سری از چالش‌های حتی فقهی که ما روی رمز ارزها داریم مثل بحث مالیات یا قراری که باعث میشه ما هنوز در بحث رمز ارزهای مشکل خودتون بحث ارزهای دیجیتال خیلی وجود نداره.
بله.
یعنی ما تو ارزهای دیجیتال این مزیت و مثبتی و رویکرد مثبتی داریم که چون ماهیتش از توی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تایید می‌شد تحت نظارتش هستن، اون مشکلاتی که ما توی رمزارزهای مثل بیت کوین و اینجور چیزها داشتیم، بحث قراری بودن یا عدم مالیت داشتنشون اینجا نداریم. ولی خب یک سری از مزایای رمزارزها هم از دست میره که باید اینو بهش دقت کنیم.
درسته. حالا آقای دکتر قلیچ به نکات خوبی اشاره فرمودید، ولی اگر بخوایم یه مقداری به زبان ساده‌تر صحبت بکنیم در مورد به حال ارز مجازی که حالا آقای رئیس جمهور در اجلاس کوالالامپور بهش اشاره کردن و اون رو پیشنهاد دادن، چقدر جنبه های عملیاتی میتونه داشته باشه؟ به رغم اینکه همطور که اصلی هم فرمودید ما در طی تقریبا یکی دو سال اخیر خیلی تلاش کردیم که در قالب پیمان های پولی دو جانبه به حال باز هم به تعبیر دقیق حضرت عالی سلطه دلار رو از مناسبات خودمون حذف بکنیم، خیلی حالا خیلی که نمیشه گفت، برخی از کشورها از جمله خود مالزی هم پیشنهاد دهنده بودن، مثلا در اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا اتحادیه آسان خود مالزی از جمله پیشنهاد دهندگان در واقع ایجاد یه پول مشترک بوده، یا ما با روس‌ها و چینی‌ها صحبت کردیم که بر اساس پول واحد ملیمون در واقع مبادلات تجاریمون انجام بدیم که بتونیم تا حدی سلطه دلار رو کم بکنیم. حالا اگر بخوایم راجع به این پیشنهاد آقای رئیس جمهور صحبت بکنیم، چقدر زمینه‌های در واقع اجرایش وجود داره؟
بله، پس من در قدم اولی تفکیکی کنم، چون به هر حال بحث کارشناسی که ممکنه در رسانه‌ها مطرح بشه، اون چیزی که ظاهرا مد نظر هست بس رمز ارز نیست. یعنی ما چیزی به نام رمز ارز ملی نداریم.
بله،
ما ارز دیجیتال نهایتا ملی یا اونم بتونیم بگه ارز دیجیتالی که از سمت بانک مرکزی صادر میشه داریم. بنابراین اون فضای خواصی که ممکن رمز ارز داشته باشه رو ما اینجا از دست میدیم. بحث ارز دیجیتال اگه متمرکز بشیم با تمام محدودیت ها و کسری هایی که نسبت به رمز ارز ها داره، گفتم که یه سری از مزایای تعییدات فقهی و شرعی رو داره که خب ما تو رمزارزها بهش مشکل میکنیم، اما ارز دیجیتال این ویژگی رو داره که کشورهای اسلامی بتونن با توجه به مقبولیت هایی که حالا دولت هاشون و بانک های مرکزشون نزد عامه مردم و یا شرکت های خصوصی دارن بتونن از این استفاده کنن. من گفتم که پیمانه پولی پیمانه‌ای هستش، خب در کشورهای مختلف خصوصا چین و روسی و هند و اینا استفاده زیادی ازش میشه.
بله.
اما ما وقتی که در ایران بخوایم با کشورهای دیگه صحبت کنیم، به علت تحریم هایی که مثل تحریم ریال وجود داره، تو بحث پیمانه پولی به مشکل برمیخوریم، چون پول واحدی نداریم که بتونیم روش به توافق برسیم. ارز دیجیتال میتونه اینجا قرار بگیره، یعنی تا یک حدی ما رو مستغنا کنه از اون محدودیت هایی که نسبت به ریال یا موارد دیگه وجود داره. حالا من فراتر از این میخوام یه قدم هم جلوتر بردارم. ببینید،
بله،
ما تو بحث اسلامیک فایننس یا مالی اسلامی نسبت به خیلی از کشورهای اسلامی در عرصه خصوصا بحث های فینتک ها عقب هستیم. کشورهای مثل مالزی یا بحرین و امارات و اینا خب گستردگی خیلی زیادی دارن، مثلا خصوصا بحث رکتک های اسلامی یا رگولاتوری هایی که واسه اینها انجام میدن. این نکارهای مشترک با کشورهای اسلامی باعث میشه که ما بتونیم از ظرفیت ها و پیشرفت هایی که اونا تو این زمینه داشتن استفاده کنیم و تجربه خودمون هم به اونا منتقل کنیم. به هر حال این اتحاد بین کشورهای اسلامی تو یک موضوعی که مرتبط با فناوری ها و نوآوری های جدید باشه برای تمام کشورهای اسلامی، خصوصا کشورهای مثل ما که ممکنه تو یک سری از مواضع پایین تر باشه، قابل اعتنا و قابل توجه و دارای مزیته. من در کل استفاده از بحث ارز دیجیتال و تو بحث استفاده از پیمانه های پولی تا حدی که قوانین و مقررات بین الملل اجازه بده اقبال بخش خصوصی رو داشته باشیم. شما چون میدونید که اگر دولت ها یا بانک های مرکزی بخوان پیمانه های پولی با هم منعقد کنن، حالا چه بر اساس فیات مانی یا بر اساس ارزخونه پول های فیزیکی یا پول های دیجیتال، در هر صورت باید بخش خصوصی و تولید کننده ها بنگاه اقتصادی باشون همراهی کنن. یعنی اگر نخوان وارد این چرخه بشن و صنعتشون رو داخل این چرخه بیارن، خیلی کارایی و کارآمدی چندانی نداره.
درسته.
امید میده که کشورهای اسلامی با استفاده از ظرفیت‌هایی دارن و با استفاده از اعتمادسازی‌هایی که واسه بخش‌های خصوصیشون انجام میدن، بتونن این بخش رو بیارن داخل این پیمانه پولی کنن تا بتونن از اون محدودیت‌هایی که به خاطر تحریم ارزهای داخلیشون وجود داره رهایی پیدا کنن.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر قلیچ که در این گفتگوی تلفنی هم با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. ممنون، متشکرم.
شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر.
خداحافظ. عزیزان شنونده، در خصوص پیشنهاد ایران برای ایجاد یک ارز مجازی برای مبادلات مالی در جهان اسلام گفتگوی من شنیدید با دکتر وهاب قلیچ از کارشناسان حوزه اقتصادی. رئیس قوه قضاییه گفت شهرداری‌ها و شوراهای شهرها باید به قوانین فعلی پایبند باشند. نشست هماندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای کمیسیون‌های ماده 500 به ریاست حجت الاسلام رئیسی رئیس قوه قضاییه برگزار شد. وی پس از شنیدن دو ساعته نظر صاحب نظران در این حوزه با بیان اینکه دیدگاه ها مفید واقع شد گفت مایل هستیم از دیدگاه کسانی که وقت نشد صحبت کنند نیز بهره مند شویم. آقای رئیسی افزود در این 40 ساله انقلاب اسلامی شاهد اقداماتی در مدیریت شهری و گسترش شهرها بوده این و سوی دیگر با یک سری آسیب ها و مشکلات جدی مواجه هستیم که ریشه در عللی دارد که قابل بحث است. وی با بیانی که تجارب 40 سال گذشته در ادوار مختلف که مربوط به دولت، مجلس یا شهردار خاص نیست نشان میداد که با واقعیت‌هایی در حوزه شهری مواجه هستیم. وی گفت باید کسانی که اصلاح مدیریت شهری و احیای حقوق عامه را در دستور کار دارند نگاهی واقع‌گرایانه و نقادانه با توجه به اصلاح امور به آنچه که تاکنون انجام شده است داشته باشند. هفته دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم، همچنان با شما همراه هستیم از برنامه بدون خط خوردی از شبکه رادیویی گفتگو.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در بخش ویژه گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی که شب گذشته هم بهش پرداخته شده و انشالله تا پایان هفته به این موضوع میپردازیم از ابعاد مختلف در مورد موانع ساختاری و قانونی جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور میخوایم صحبت بکنیم. سردار مهدی ابویی معاون محترم پیشین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. سردار ابویی سلام بر شما، شبتون بخیر.
اندام خدمت جناب عالی همکارانتون عرض سلام و شب بخیر دارم، همچنین خدمت شنوندگان عزیز.
متشکرم سردار. از نگاه شما که به حال در دوره‌ای هم در معاونت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور داشته، اگر بخوایم راجع به موانع ساختاری و حتی قانونی جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور صحبت بکنیم، حضرت علی به چه مواردی میتونید اشاره بفرمایید؟
ببینیم تو موضوع خود مبارزه با قاچاق کالا و ارز علاوه قانون، تقریبا قانونی که توی این چند سال اخیر هم تصویب شد و بعد کمی اصلاح هم شد، تقریبا قانون حالا خوبی است، یعنی درست ایراد کوچیکی داره ولی واقعا علاوه برای مبارزه، یعنی پیشگیری به مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون خوبی است. اما ما آن بخشایی که مربوط هست به تجارت خارجی ما در بخش قوانین مقررات اونجا مشکل داریم.
بله.
که هم یک سری قوانینی داریم که متناقض هم دیگرن و بعضی ها عرشبت که به نحوی است که در اجرا در تفسیرشون مربوط به دستگاه‌های مختلف هست، برداشت‌های مختلفی میشه و این خود این برداشت‌ها یک تغییر در اجرا به وجود میاره و یک هم تعدد قوانین به مقررات در حوزه تجارت خارجی.
بله.
که هم دست و باگیره هم و این تعدد خودش زمینه ساز بس یا بستر رو فراهم میکنه برای بروز تخلف، بروز قاچاق و مثلا از این قبیل و حتی بحث خدا نکرده روح مفاسدی که در خود دستگاه موجب بروزش خواهد شد. پس ما توی بخش مبارزه با پیشگیری به مبارزه با قاچاق کالا ارز در این 5-6-7-10 سال اخیر که قانون تصویب شد و بعد اصلاح شد جوابگوست، گرچه اراده جزئی داره، اما آنجوری که باید بهش توجه بشه مجموعه قوانین و مقرراتی است که برمیگرده به حوزه تجارت خارجی ما. نکته دیگر، ما تو بخش خود مبارزه، یعنی این قانون که اشاره کردم قانون ترمن جوابگوست به قانون مناسبی است، ما تو مبارزه حال اشکال داریم، یعنی در اجرای این قانون برحال 18 دستگاه دخیل در اجرای این قانون. این برحال نیاز به این است که یک ستاد قوی ما داشته باشیم. ما الان برحال متاسفانه دارد بخش های ساختاری، یعنی هم ما در خود ساختار ستاد مبارزه قاچاق کالا ارز علی رغم همه این از سال 82-83 تأسیس ستاد بوده تا الان شاید ده ها بار این ساختار اصلاح شده، دلیل سلیقه اجرا میشه، یعنی یک جا مصوبه نهایی نمیشه که مثلا اگر یک بار رئیس ستاد عوض شده نه کل ستاد، در هر دوره ای که رئیس ستاد تقریبا هر به تو متوسط 3 سال یک بار رئیس ستاد عوض شده.
بله.
از سال 82-83 تا الان خب هر نفری که آمده ساختار عوض کرده. این یک نکته هست که خود این موجب اشکال هست در خود روند مبارزه با قاچاق کالا ارز، یکم ساختار شده مناسب نیست، یعنی تا الان علارم این تغییرات ساختار مناسب و جوابگوی حاصل نشده در همین قضیه. نکته دیگر، اون 17 دستگاهی که در خود قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز و همچنین در حوزه پیشگیری، نیاز است که یک ستاد قوی داشته باشیم که بتونه همسویی و هماهنگی به وجود بیاره، یعنی توانهای این دستگاه رو به سوی هدف مشترک همسو و همجهت کنه. خیلی از جاهای این دستگاه فعالیت همدیگه رو نقض میکنن، خونسا میکنن توی بحث قضیه. لذا ما لازم است که در خود حالا سازمانی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز نیاز به کمیت افراد نداریم، ما نیاز داریم که تعداد به جای اینکه مثلا 150-200 نفر آدم اونجا باشن، نه 40-50 تا آدم کارکشته مجرب در حوزه‌های مختلف، هم از لحاظ غذایی، چون از لحاظ تجارت خارجی، از لحاظ عشبت که خود مبارزه و در همه ابعاد این قانون که در قد یک قانون جامعی است، اونجا ما افراد خبره نیاز داریم، نه اینکه ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز 80% یا 85% افراد اصلا چه از لحاظ تئوری، چه از لحاظ تجربه، چه از علمی، یعنی همه رابطی تر باید اونجا جمع شدن. ما اتفاقا همه قانون بازنشستگی یک از جاهایی که ما اشکال گرفتیم و واقعا درخواست کردیم، گفتیم ستادها ستادهای تاکتیکی است. ستادها عمدتاً این نیومدن که مثلا عمرن باقی باشن. ستاد تشکیل میشه برای حل یک موزل در یک مقطع خاص. ستاد مورد قاچاق کالا همینه، ستاد مورد مواد مخدر همینه. و ما اینجا اتفاقا در این ستاد که اشراف بر 18 دستگاه داره و افرادی که باید باشن که بر اشراف داشته باشن، بر گمرک، بر صنعت و معدن، بر وزارت جهاد کشاورزی، بر نیروی انتظامی، حتی بر دستگاه قضایی، ببین چه افراد خبره‌ای باید در اینجا باشن که اصلا این گونه نیست. یعنی ببینید اینها در قدریشه همین به سرانجام نرسیدن روند مبارزه با قاچاق کالا ارز میتونه محسوب بشه. یا مثلا بحث شفاف سازی، اتفاقا ما در خود بحث تجارت خارجی یک از جایی که باید ما شفاف سازی رو دولت انشالله حتی گام های برداشته شده،
بله،
ولی به سرانجام نرسیده. همون دولت الکترونیک 10 سال یا 12 سال هم بحث این است که آقا ما بعد کلیه فعالیت در حوزه تجارت خارجی رو که تقریبا حدود 20 دستگاه دخیلن در حوزه تجارت خارجی، اینها رو در باید بیاریم در یک سامانه الکترونیکی مشخص با اصول فناوری، همه رو لینک کنیم، همه در این دستگاه باشن، همه همدیگر رو ببینن،
بله،
و در واقع عمل کرده شفاف، یعنی رویت بشه در این سامانه. یکی هم از کار یدی مخارج بشیم، چون الان هنوز هم حدود 60% حوزه تجارت خارجی ما یدیه، یعنی افرادی که میخوان برن ثبت سوارش کنن، مجوز بگیرن، بعد بیان از بانک مرکزی از اونجا برن با فرض جهاد کشو برزید و دو سند. حالا شد الان یکی بیاد بگه آقا 60% نه 50%، به هر حال نیست، حالا میگه 50%، حداقل الان باز این حضور و تماس بدنی دستگاه ها با ارباب رجوع و افرادی که در این کارن یعنی مفسده، یعنی ناشفافی و الی. حالا مسئله دیگری که در این قضیه هست اشهد که یا مثلا حالا من یه نکته دیگر هم در اینجا که اخیر است در بحث این کولبریه. ببینید واقعا ما توی مملکت نمیتونیم کولبری رو حل کنیم. اصلا ببینید اصلا یه چیزیست که من نمیدونم این مدیریتی این کار هستم، یک تصمیم، یک مدیریت، یک برنامه که هم مردم مردنشین بیان واقعا از قدیم هم تبادل مرزی از بیش از 120 سال شاید بیشتر سابقه داره در مرزها که مردم این ور مرز اون ور تبادل کالا دارن برای زندگیشون. این رو الان با توجه به پیشرفته، والا پیشرفته که الان حاصل شده، قانون و مقررات و نوع تجارت، خیلی راحت میشه با یک تدبیر ساده این رو حل کرد که هم مردنشین نره قاچاق بکنه، چون کولبری یعنی قاچاق، یعنی خارج از نره همه آنچه را با کولبری وارد میشه یعنی قاچاقه. سودش هر شبت 97.8% سود این قاچاق به جیب صاحب کالا میره، 2-3% این بند خدای اجیر و در حقیقت اجیر اون صاحب کالاست، کالا که مال خودش نیست، باید بره جونش رو به کف بگیره تو سرما تو گرما ارتباط رو طی بکنه برداری بیاره. اصلا این یعنی بله برای نظام جمهوری اسلامی که ما بعد از 14 یه کار به این ساده نمیتونیم تدبیر کنیم، یه کار تدبیر ساده. حالا پشت قضیه چیه ما نمیدونیم چه قضیه، ولی یعنی اینها رو خیلی حالا یکی زیر نقصا و اشکالاتی داریم اینجوری هست، یا در حالا این شکل کار ما در مثلا در بحث مناطق آزاد داریم، در بحث بازارهای مرزی داریم و الی بحث کالای ورود کالای معلبانی داریم. اینها با یک تدبیر ساده، با یک ارشد مدیریت خوب طوری میشه عمل کرد که هم مرزنشین منتفع بشه، یعنی سود واقعی ورود و خروج کالا رو خودش ببره، کالا هم قاچاق نیاره، بره از مقادی مجاز با راحت کالا رو برداره بیاره.
متشکر از توضیحاتتون سردار ابویی عزیز، ممنون که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید، شب شما بخیر.
شب شما بخیر باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موانع ساختاری و قانونی جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور. آقای سردار مهدی ابویی، معاون پیشین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشورمون، در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، مفتخریم که از برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم، در حالی که ساعت 19:28 دقیقه است.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به اهداف سفر دو روزه وزیر خارجه هند به تهران که آقای امیرگان از کارشناسان حوزه شبه قاره در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. آقای امیرگان سلام بر شما، شب بخیر.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فریفته این برنامه.
متشکرم. جناب امیرگان بفرمایید که سفر وزیر خارجه تهران به هند به تهران با چه اهدافی صورت میگیره، با توجه به اینکه خب اخباری هم که الان منتشر شده نشون میده که به حال در چارچوب توافقنامه‌ای که بین ایران و هند و افغانستان برای توسعه بندر چابهار در سالهای اخیر